بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبی نعب الخاصم مصطفى محمد و على آله تیبین طاهرین المعصومین سیما و بقیه خلال شدرزین بشکی و ارواح العالمین به طلاب اقدم انفلاق به هم نتولا و به نعرفه نتورا و نعرفه. خب بحثمون در فقه فرهنگ با محوریت معروف و نهی از منکر بود و عرض شد که این محوریت در واقع معروف نهی از منکر از این باب در واقع ضرورت داره که نشون بده در همین ابواب فقه مصطلح ما با همین در واقع منابعی که در فقه مصطلحمون وجود داره و با همین منهج و روش فقاهتی که در فقه مصطلح در واقع وجود داره می شود و می توان و می باید در واقع فقه رو به سمت فقه نظامات اجتماعی در واقع حرکت داد و سوق داد. این در واقع مباحثه اگر بتواند همین ذهنیت رو و همین رویکرد رو به فضلای جوان خوشفکر و حوزه در واقع بتونه منتقل بکنه و نمونه ای ازش، مدلی ازش رو بتونه نشون بده، در واقع اون وظیفه و تکلیف اصلی خودش رو تونسته در واقع انجام بده. با این ذهنیت وارد در واقع فقه امر معروف و نهی از منکر میشیم تا ببینیم که ظرفیت های در واقع این فریضه الهی دقیقاً به چه میزانه و چه میزان با همین ادبیات و با همین روش فقاهت میشه دلالت هایی رو از منابع و ادله امر معروف نهی از منکر استنباط و استخراج کرد. حالا به فضل پروردگار وارد شیم ببینیم که چه میزان میتونیم بحث رو در بیاریم و پیش بریم. خب اولین بحثی که در رابطه با امر معروف نهی از منکر در کتب فقهی ما در واقع مطرح شده و میشه بحث تعریف امر معروف و نهی از منکر است. حالا ما بیشتر تمرکز رو فعلا میذاریم روی امر به معروف و نهی از منکر حالا به جهت هم شباهت هایی که با امر معروف نهی از منکر با امر معروف داره و هم به جهت به هر حال اون تفاوتی که در نظامات اجتماعی داره فعلا محل بحثمون نیست. لذا از بین در واقع فریضتین ما فعلا تمرکز رو روی امر معروف بگذاریم تا ببینیم که چه پیش آید. اولین بحثی که مطرح میشه اینه که امر معروف رو میخوام تعریف کنم. خب در مقام تعریف امر به معروف نوع فقه ها رو شما مراجعه کنید بحثاشون رو، حالا از جواهر منصاب جواهر بگیرید یا از شرایع مثلا بگیرید یا در واقع شروح و حواشی و متن‌های درس خارجی که نوعاً حول در واقع جواهر و شرایع شکل گرفته تأمل بکنید میبینید که بله بزرگان فقه های ما برای تعریف امر معروف آمدن واژگان در واقع امر و معروف رو جداگانه رسیدگی کردن، دلالت شناسی کردن که امر مثلا چه استعمالاتی داره، چه موضوع لهی داره، چه معنایی ازش میتونه مقصود باشه و در ادله در واقع امر به معروف که با همین عنوان و با همین کلید واژه امر به معروف در واقع توی ادله وارد شده در واقع تطبیقش دادن و معنای امر رو توی این استعمال مشخص کردن و بعد رفتن سراغ معروف از ماده در واقع عرف و از ماده عرفه و اینها شروع کردن به تحلیل تا رسیدن به این که معروف در مثلا استعمالات قرآنی یا در استعمالات روایی چه معانی داشته و بعد ترکیب امر معروف رو از ترکیب مدلولهای این کلمات در واقع به دست آوردن و بعد گفتم خب تعریفی که از امر معروف دست میاد اینه. نظیر همین کار رو در نهی از منکر هم انجام دادن که حتما حالا بخشی از عبارتاشون رو میاریم و به تفصیل پرداخت میکنیم و بحث میکنیم. بزرگان معاصر ما هم دقیقا همین کار رو کردن. مثلا مرحوم حضرت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه در همین در واقع تفسیر الشریعه که شرح تحریر الوسیله حضرت امام هست در شروع در واقع باب اول نیاز میکرد با همین روال پیش رفت. البته جالبه قبل از اینکه این تعریف رو بحث کنن و شروع بکنن، ضرورت بحث در واقع رو که پرداخت میکنن، خیلی از اون منابع در واقع مهم امر نیزبان کرد و نقش‌های کلیدی که در منابع برای امر در واقع مطرح شده رو هم آوردن تو مقدمه بحثشون، ولی بعد که در مقام تعریف رسیدن با همین شیوه تعریف کردن و در واقع یک تعریف به شدت محدود و در واقع چی میگن تعریف خیلی مزیقی رو در واقع نتیجه گرفتن که حالا بحث خواهیم کرد. یا مثلا حضرت الله خرازی توی این در واقع درس خارج امر معروف نهی از منکرشون که ذیل کتاب جهاد در واقع بحث کردن با محوریت متن جواهر الکلام، اونجا هم شما نگاه بکنید دقیقا با همین روال، خود صاحب جواهر رو مراجعه کنید دقیقا با همین روال، حالا عرض میکنم بعضی از عبارتاشون و متناشون رو حتما مراجعه خواهیم کرد و مفصل بحث خواهیم کرد. فعلا گزارشی داریم میدیم که با بحث دوستان مواجه بشه. نوع فقها از قدیم تا معاصر همین روال و همین فضا رو طی کرد. سوالی که بایستی سعی کنیم بهش پرداخت بکنیم اینه که آیا این در واقع روش تعریف، روش شناسی درستی روش اتفاق افتاده یا نه؟ و ذیل این در واقع بحث باید کم و بیش اون سوال مهمی رو که جلسه قبل اجمالا اشاره کردیم بهش بود باید رسیدگی کنیم که آیا روش شناسی در واقع تعاریف مفاهیم قراردادی و اعتباری مثل امر معروف باید به همین شکل اتفاق بیفته، یعنی ما فقط باید کلید واژگانی که شارع به کار برده رو توی ادله و منابع امر معروف به صورت تفصیلی به صورت جدا جدا باید دلالت شناسی کنیم و بعد همون مدلول ها رو با هم ترکیب کنیم تا تعریف امر معروف مشخص بشه، یا اینکه نه می شود و باید در واقع روش دیگری رو برای تعریف مفاهیم اعتباری مد نظر قرار داد. از جمله این که مثلا فرض کنید ما در عناوین عبادی دیگرمون همین کار رو انجام دادیم، یعنی مثلا فرض کنید شما در تعریف حج، در تعریف صلات، در تعریف زکات، در تعریف جهاد شما همین کار رو انجام میدی، یعنی میایید الفاظ و عناوین رو دلالت شناسی میکنید و با همون مدلولی که از دلالت الفاظ به دست آوردید صلات رو تعریف میکنید، حج و جهاد و زکات رو تعریف میکنید. خب اگر اونجا این روال رو پیش نمیرید و حالا باید ببینیم چه روال بدیل و عدلی اونجا میتونه مطرح باشه، خب در امر معروف نهی از منکر چرا اینطوری میریم جلو؟ نشته برز بکنم، یعنی الان تفاوت تعریف امر معروف با مثلا عبادت، یعنی عنوان اعتباری و قراردادی دیگری مثل صلات، مثل حج، مثل زکات در چیه دقیقا؟ یعنی فقط چون کلید واژه های امر معروف نهی از منکر مثلا سه تا کلید واژه جداست، چهار تا کلید واژه مجزای از هم دیگه است، این روش در تعریف امر معروف اختیار شده؟ ببین چطور شد. یا اینکه نه توجه داریم به اینکه امر معروف هم مثل سایر ماهیات در واقع اختراعی و سایر ماهیات اعتباری و قراردادی فرق هم نمی کنه چه اعتبار و قراردادش رو شرعی بدانی و جزء در واقع عبادات بالمعنی العام بشناسیم، اینها رو عبادات بالمعنی العامی که توی فقه و اصولمون رایجه، یا اینکه نه این رو ببریم ذیل فضاهای عقلایی، حالا یا عقل یا بلا عقلا یا سیر عقلایی و امثال اینها و بهش ماهیتی نظیر ماهیت معاملات بدهیم، نظیر ماهیت معاملات، درست شد؟ فرقی نمی‌کنه چه ماهیات عبادات چه ماهیات معاملات، اینا ماهیات اعتباری و قراردادی و عناوین اختراعی هست، حالا یا اختراع شاره یا اختراع عقلا با امضا اشاره، با تایید اشاره، فرق نمی‌کنه دیگه. سوال اینه روش شناسی تعریف این مفاهیم رو ما از کجا باید بیاریم و چرا فقهای ما در بحث امر معروف نهی از منکر حداقل این روش رو پیش بردن که گفتن مرکب از مثلا دو تا سه تا کلمه است و این دو تا سه تا کلمه رو باید جدا جدا دلالت شناسی کنیم، مدلول‌هاش رو جمع بکنیم و با جمع این مدلول‌ها گویا اون عنوان ترکیبی امر معروف تعریف شده. آیا این روش روش درستی است و آیا اگر اینجا درسته چرا جاهای دیگه ما این روش رو پیش نرفتیم؟ دقت کردید چه شد؟ این اون سوال مهم روشی و منهجیه که باید تو همین آغاز باش مواجه بشیم و بعد حالا با بررسی عبارات بزرگان از فقها ببینیم که چه آورده‌ای داره تو حوزه منهجی و روشی این پاسخ. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما با نگاه تفصیلی به تک تک این واژه‌ها خیلی از اوقات از اون نگاه در واقع مجعول و اختراع حالا عقلا یا شارع غفلت کردیم. یعنی اون عنوان ترکیبی امر معروف رو، عنوان ترکیبی امر معروف رو جداگانه بحثش نکردیم. یعنی گفتیم امر یعنی این، معروف یعنی این، نه یعنی این، منکر یعنی این، درست شد؟ و دیگه نیامدیم بگیم حالا امر معروف یک اصطلاح شرعی است یا یک اصطلاح عقلایی است یا یک اصطلاح سیره متشرع است، درست شد؟ و این اصطلاح خودش یه بار معنایی متفاوت و اضافه‌ای میتونه به همراه داشته باشه یا یک بار معنایی کمتر و مزیق‌تری میتونه داشته باشه. ما این رو حتی احتمالش رو هم خیلی از اوقات غفلت کردیم و توجه نکردیم. چرا؟ چون تک تک کلمات رو احساس کردیم که حقش ادا شده و وقتی با هم مجموع نگاه کردیم این مدلول‌های متفاوت رو، فکر کردیم دیگه جای اون تعریف در واقع حیث ترکیبی امر معروف رو دیگه پر میکنه ماجرا، در حالی که حالا اول کلامه دیگه معلوم نیست. اگر گفتیم امر معروف یک اصطلاح و حکایت میکنه از یک ماهیت مجعوله، یک ماهیت مخترعه، حالا شرعی یا عقلایی، درست شد؟ ممکنه این تسمیه ها و اصطلاح گذاری ها به ادنا مناسبت اتفاق افتاده باشه. با ادنا مناسبت ممکنه این تسمیه امر معروف وجه پیدا کنه، وجه عقلایی پیدا کنه. ولی آیا لزوماً در تمام مراتب امر معروف و در تمام اقسام امر معروف، در تمام موارد و مصادیق امر معروف و دقیقاً همون مدلول کلمه امر، مدلول کلمه معروف که تو اول مثلا دلالت شناسیمون بررسی کردیم تو همه مصادیق و مراتب و موارد باید همه اونا وجود داشته باشه تا تسمیه یا امر معروف معنا پیدا بکنه، یا نه در تسمیه و اصطلاح گذاری شما به ادنا مناسبت میتونید اکتفا کنید؟ حداقل حیث عقلاییش اینجوره دیگه. حالا بعد بریم آیا شارع اینجا در واقع روش به سیره غیر از آنچه که بین عقلا هست رو ترسیم کرده برامون، یا نه شارع هم با همون ادنا مناسبت داره تسمیه های خودش انجام میده؟ دقت کردید چطور شد؟ لذا این بحث مهم رو به نظرم ما تو تراث فقهیمون کمتر بهش توجه شده. تو دوره‌های معاصر هم که بعضی خواستن توجه کنن، جلسات قبل اشاره کردیم دیگه، بردن دو اصطلاحیش کردن، یا امر معروف به معلم درست کردن یا امر معروف به برخط، و اون چه که در فقه در واقع رایج بوده رو گفتن امر معروف به المعنی الاخص. فرض کردید دیگه مثلا امر معروفی که در نهضت عاشورا، تو فلسفه نهضت عاشورا و اینا سید الشهدا بیان می‌کنه، همه رو زدن به اون امر معروف به المعنی الامی که ازش نمی‌شود دلالت‌های فقهی گرفت. دقت کردید چطور شد؟ حالا اینا اونایی ان که تا حدی توجه کردن به ماجرا و گفتن که امر معروف می‌تواند از این تعریف مزیقی که فقه های ارائه دادن عامتر معنا بشه، اما اون معنا تو فقه فایده نداره. یعنی اینجوری خواستن جمع کنن بحث رو. دقیقا که چطور شد؟ منطقه با میخواییم حالا کد تعامل دوستان رو بگم که در جلسه بعدش حالا هم عبارات آقایون رو بیاریم و بخوانیم و هم دوستان تعامل خودشون رو جلو ببرن، اینه که ما با توجه به مبنایی که خود آقایون، خود بزرگان از فقها و اصولین ما در مباحث اصول اختیار کرده، میخواییم از اون مبانی اصولی آقایون کمک بگیریم و یک تعریف و یک تلقی از حیث ترکیبی امر به معروف علاهده و جدای از تک تک واژگان ارائه بده. و اون مبنایی که در اصول آقایون در واقع اختیار کردن، بحث در واقع تصویر جامع در مباحث سعی و عام. توضیح مطلب این که در مباحث سعی و عام چه قائلین به صحیح و چه قائلین به اعم، لابد از این هستن که یک در واقع جامع معنایی رو تصویر کنن. به چه شکل؟ به این شکل که حتی اگر فقیه بزرگوار ما صحیحی باشه و فقط به مثلا اون عبادات صحیحه عنوان عبادت رو اطلاق بکنه، مثلا فرض کن فقط به نماز صحیح تا ملزای و شرائط بگه نماز، درست شد؟ حتی این فقیه بزرگوار صحیحی هم ناچاره که برای نماز یه جامع تصویر کنه. چرا؟ چون فرض صحت در حالات و شرایط مختلف متفاوته. یعنی نمازی که از مثلا فرض کنید یک مریض صحیحه، نماز نشسته است. اگر همون نماز رو یک فرد سالم بخواد در واقع اقامه کنه، باید ایستاده اقامه کنه و بالعکس ازش مقبول نیست. یعنی نماز ایستاده از فرد مریض قبول نیست، یعنی صحت فقهی نداره، مجزی نیست. پس حتی اگر ما قائل به صحیح هم شدیم، تو شرایط و حالات مختلف نمازهای متفاوت از همین عنوان صحت میپذیره. یا توی نمازهای مختلف، مثلا فرض کن نماز صبح صحیح 10 تا اجزا و شرایط داره، نماز ظهر صحیح 20 تا اجزا و شرایط داره برای یک فرد توی یک حالت و توی شرایط واحد. نماز صبحش یه طوره، نماز ظهرش یه طوره دیگه است. نماز مثلا فرض کنید آیاتش یه طوره، نماز یومیش یه طوره دیگه است، برای که شرایط و حالاتش هم واحد باشه و صحت هم به همش مترتبه دیگه طبیعتا. لذا حتی صحیحی هم لابد از فرض جامعه، اعمی که به طریق اولا. چرا؟ چون اعمی از این هم حتی شرایط و مثلا فرض کن اجزاش میتونه متکثرتر باشه دیگه. یعنی همه نمازهای مثلا باطلش هم از تا جایی که اون جامعه صدق بکنه، یعنی بهش بگن نماز. اگر دیگه کلن عرفم بهش نگن نماز که اون دیگه هیچ، اون دیگه از اعم هم خارج شده دیگه. ولی تا جایی که اون تسمیه به نماز راه میدهد، همه اقسام مختلف، همه مصادیق مختلف، حتی اگر باطل هم باشن و فاسد هم باشن، تو عنوان جامعه این باید بگنجه. پس هم صحیح هم اهمی لابد در تصویر جامعه، درست شد؟ حالا اون تصویر جامعه که صحیح و اهمی داره انجام میده، با قصد نظر از شرایط، با قصد نظر از حالات، با قصد نظر از اجزاء مختلف، اون جامعه رو باید ترسیم بکنه. یعنی جامعه باید جوری ترسیم بشه که نماز شکسته نمازه، نماز تمام نمازه، نماز نشسته تمامه، نماز ایستاده تمامه، نماز غرقایی که فقط با اشاره چشم و ابرو هم نماز میخونه باز نمازه. یعنی تسمیه به نماز درسته، علاوه بر این که تسمیه به نماز درسته، بفرمایید حتی صحت هم برش مترتب میشه. حالا حداقل تو جامعه صحیحی، حداقل تو جامعه صحیحی، علاوه بر بحث تسمیه، صحت شرعی هم برش مترتب میشه، اجزا هم برش مترتب میشه. دقت کنید چه دوشه. خب این رو اگر از اصول ما به عنوان مقدمه اختیار بکنیم، که حالا حتما مبانی مختلف آقایون رو دوستان ببینن دیگه، مبنای آخوند رو ببینید، مبنای در واقع مرحوم نائینی رو ببینید، مبنای مرحوم آقای خویی رو ببینید، مبنای حضرت امام رو تو بحثای اصولشون ببینید که اینا چطور سعی کردن تصویر جامعه بکنن، و مبنای مرحوم علامه طباطبایی تو حاشیه کفایه‌شون رو ببینید، درست شد؟ اگر این مبانی مختلف اصولی در تصویر جامعه رو دوستان یه ملاحظه جدی بکنن، عملا مواجه میشیم با این بحث که آقایون در ذیل تصویر جامعه سعی و اعم که ازش ثمرات هم میگیرند ها، یعنی تو کل نظام اصولیشون این میشه یه منطقه حاکم توی اقتضای نهل الفساد، توی اجتماع امر و نهی، توی بحث ضد، تو بحثای مختلف، تو بحث تعلق امر و نهی، درست شد؟ تو همه اینا لوازم مختلف اصولی از این بحث تصویر جامعه آقایون گرفتن. این یکی از اون بحث نظام ساز آقایون تو اصول به شمار میاد، بحث تصویر جامعه. خب این بحث تصویر جامعه یک ظرفیت روشی خیلی جدی ایجاد میکنه برای روششناسی مفاهیم اعتباری، روششناسی تعریف و شناسایی مفاهیم اعتباری و مفاهیم قرار داده. این رو از بحث صحیح هم حتما دوستان ببینن. حالا اگر بخوایم تو بحث معروف تطبیقش بدیم، من تطبیقش هم عرض کنم، انشاءالله اصل بحث و توضیحاتش و تفصیلاتش و دیدن عبارات آقایون توی بحث تعریف امر معروف رو انشاءالله از فردا دنبال میکنیم. تطبیقش به امر معروف چی میشه؟ تطبیقش به امر معروف میشه که مثلا فرض فرمایید ما توی مراتب امر معروف نهی از منکر، در مراتب امر معروف از منکر مرتبه کف کف امر معروف نهی از منکر ناراحتی قلبی انسان مؤمنه و تو روایات متعدد به این گفتار امر معروف. یعنی کف کف مراتب اینه که شما وقتی در واقع یک منکری رو میبینی یا ترک معروفی رو میبینی، حالا یا ترک معروف یا منکر دیگه، درست شد؟ تو در واقع تو قلب خودت انزجار پیدا کنی از این وضعی، ناراحت بشی از این وضعی. مرتبه بالاترش اینه که چهرت رو ناراحت جلوه بدی، عبوس، و با یه حزنی، با یه اندوهی، با یه ناراحتی یا با یه عصبانیتی، حالا دیگه مراتب داره خودش هم دیگه، با یه عصبانیتی این تو چهره خودت، تو ملامح صورت خودت، قول امروزه تو میمیک صورت خودت حداقل اینو نشون بده، ابراز کن. اینجا یه پله ابراز داره، قبلی اصلا ابراز نداشت، قلبی بود، اینجا یه پله ابراز داره، ابراز توی چهره، درست شد؟ مرتبه بالاتر اینه که رو ترش کنی، ناراحتی خودتو منتقل کنی به طرف مقابل و مجلس رو ترک کنی، ترک مجلس. ترک مجلس نهی از منکر شناخته شد، امر معروف شناخته شده، تو روایات ما تطبیق دادن دا، یعنی موادشو با یعنی بحث میکنیم تو ادله. از این بالاتر اینه که به طرف بگی، به طرف بگی. حالا گفتن هم مراتب داره طبیعتا، نرم بگی، سفت بگی، سخت بگی، اینا همش دیگه مراتب داره. یه حالتش اینه که بله با امر، با تعریف آقایون بگی، یعنی با امری که از موضع علو و استعلا و امثال اینها صادر میشه بگی. پله بالاترش اینه که برخورد در واقع یدی صورت بگیره، ممانعت کنی از منکر به ای طریقه. مثلا فرض کن اگر شرب خمری داره اتفاق میفته و تو میدونی اگر این شیشه ای مثلا خمر شکسته بشه این دیگه نمیتونه برو شیشه رو بشه، مثلا میگم. حالا اینا بحث کنیم، فتوا و حکمش رو بعدا باید بحث کنیم، فعلا تطبیق مصادیقش رو دارم عرض میکنم، دقیق کن چه. یا مثلا از اینم اگر احساس بکنید نه خود دست و پاشو بگیر، دست و پاشو بگیر، نذار شراب بخوره. اگر تأدیب نمیشه و ترک نمیکنه بزنش، تأدیب، تأدیب اجرای در واقع تعذیرات، درست شد؟ و مراتب بالاترش هم که اصلا بحث حد و بحث در واقع بحثای حقوقی و جزایی و امثال اینها پیش میاد. و بعد وقتی میری تو منظومه روایات، حالا انشاءالله روایاتش مفصل بحث میکنی، اونجا روایات دارن میگن آقا وحی امر معروفه، انزال انبیا امر معروفه، جهاد امر معروفه. یعنی جهاد شعبه ای از شعب امر معروف شد تو بعضی از روایات، اما تو بعضی روایات هم برعکس، امر معروف شعبه ای از جهاد شمرده شد. میخوریم روایاتش. خب حالا دقت کنید، چارچوب فقهی ما اگر بر اساس اون شیوه رائج تعریف امر معروف بسته بشه، ما همه این موارد استعمال در ادبیات روایات و آیات رو باید مجاز معنا کنیم. یعنی بگیم امر معروف همون تعریف محدود مزیقیست که فقها میگن، حقیقتشونه، موضوعش اونه، و همه مراتب پایین تر یا مراتب بالاتر عملا میشه استعمال مجازی، ولو اینکه استعمال غالب هم باشه، ولو اینکه استعمال کثیر هم باشه، ولی حمله بر مجاز کردن آقای، چون حمله بر مجاز کردن ازش دلالت فقهی در نیاورد. در حالی که اگر همون کاری رو که ما تو صلات بین صلات غرقا و صلات شکست بسته ماها و صلات لیله معراجی پیامبر اکرم که حقیقت صلات است و بطن صلات است و باطن صلات است، همون کاری که تو صحیح هم آقای اونجا انجام دادن، اگر تو امر معروف انجام میدادن، چقدر نیاز داره ما همه اینا رو حمله بر مجاز بکنیم و همه این ادله ظرفیتاش توی بحث امر به معروف نهی از منکر در واقع فعال میشد و جلوه میکرد. دقیقا چه دارم از میکنم؟ فعلا فقط تفاوته رو ببینید و اون ثمره هم مترتب بشه برش تا بعد بریم تو بحث ببینیم که آیا میشه از این فضا و از این در واقع دیدگاه دفاع کرد یا نه. خواهش دارم دقت کنید. پس تو بحث صحیح و عام و اتخاذ یک مبنای اصولی که البته مبنای اصولی نظام سازی هم هست در دستگاه اصولی آقایون، ولی حالا باید ببینیم که اگر مطلب به این روشنی و شفافیه، آقایون تو فقه با چه محظوراتی مواجه بودن که این فضای اصولی تو فقه خودشون پیاده نتونستن بکنن یا نخواستن بکنن. اینا باید لحاظ کنیم ما، یعنی انصاف بدیم که خب آقایون متفکر بزرگواری که تو فقه اینجوری تو امر معروف اینجوری تئی کرده، خودش تو اصول اون بحثا رو داره و تو اصولش هم واقعا ملتزم بوده، حالا کم و بیش. خب چی شده تو فقهش پس نیومده و پیاده نکرده؟ اینم باید بهشون حق داد و باید یه خورده همدلانه تر عبارات آقایون رو هم ببینیم که ببینیم واقعا محظور کجاست، مانع کجاست، میشه اون مانع و محظور رو با مبانی اصولی برطرف کرد یا نه. اگر واقعا مانع و محظور رو نشه با مبانی اصولی برطرف کرد، خب بندگان خدا حق داشتن دیگه. دقیقا که اینم باید حتما انصاف بدیم و بحث رو از منظر اونها هم نگاه کنیم ببینیم که چی پیش میاد دیگه. حالا همین نکاتی که عرض کردم دوستان تعاملی بکنن، اگر شد یه مقدار همون بحث اصولیش رو مراجعه بکنن. فردا انشالله بعضی از عبارات آقایون در حالا جواهر و کلام یا شروع حواشی که ذیل درس خارجه های آقایون مطرح شده رو هم میاریم از باب نمونه دیگه، حالا چند تاش رو میخونیم، یه مقدار آشنا بشید با متن آقایون تو بحث تعریف هم رفت نیاز میکرد تا بعد برسیم به در واقع نکات روشی و منهجی و اینها. خیلی عذرخواهی میکنم از تصدیق، اگر امری فرمایشی دوستان دارند در خدمتشون هستیم، حالا تو کامنت ها و اینها یا اگه خواستن صوت فعال کنیم. اگر امری فرمایشی نیست که فعلا صلی الله علی محمد و آله الطاهرین به توسعات این از همه بخواهیم.
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زها